أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جلسه دهم از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن را شروع میکنیم به حول و قوه الهی. در جلسه گذشته به گونه های معجزات پیامبران اشاره کردیم. از میان گونه های معجزات پیامبران، ابتدایی بودن و اقتراحی بودن را تذکر دادیم. گفتیم معجزات ابتدایی معجزاتی هستند که بدون درخواست مردم، بدون پیشنهاد مخاطب آورده میشه. نمونه هایی هم مطرح شد. معجزات اقتراحی معجزاتی هستند که با پیشنهاد مردم، با پیشنهاد مخاطب آورده میشه. در قرآن کریم به نمونه هایی از معجزات اقتراحی اشاره شده. به عنوان مثال، مخاطبان و مردم از حضرت صالح علیه السلام معجزه خواستند که شتری از دل کوه خارج بشه. حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام درخواست مردم را اجابت کردند و شتری از دل کوه بیرون آوردند. ما انت الا بشر و مثلنا فأت بآية ان کنت من الصادقین. قال هذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم. نمونه دیگر معجزه شق القمره که ماه به درخواست مردم توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو قسم میشه. بفرمایید اقتربت ساعت و انشق القمر. خب در تاریخ این جریان نقل شده، مفسرین پذیرفتن، اهل حدیث هم به این مسئله اشاره کردن. برای اینکه طولانی نشه ما به منابع اشاره نمی کنیم. در کتاب های حدیثی و تفسیری مراجعه بفرمایید. انشاءالله بینش ما نسبت به این مسائل بیش از پیش بشه. خب گفتیم معجزات اقتراحی به پیشنهاد مردم آورده میشه. منتها اینجا این سوال پیش میاد، آیا همه پیشنهادها به جهت اتمام حجت یا پس از اتمام حجت؟ این یک. دوما اساسا اینطور بگیم، آیا وقتی پیشنهادی مطرح میشه پس از اتمام حجت لزوما معجزه آورده میشه؟ ما قرآن کریم رو نگاه میکنیم، میبینیم قرآن کریم نقل میکنه از زبان مشرکان که پس از اینکه حجت تمام شده، مشرکان بر اساس لجاجت یا هوا و هوس معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نمیپذیرفتند و معجزات دیگری میخواستن و قالوا لن نؤمن لک، اصلا ما به تو ایمان نمیاریم، حتی تفجر من الارض ینبوعا، از این سرزمین خشک و سوزان مکه که کوه خیلی از جا رو فرا گرفته، چشمه جوشانی برای ما خارج بکنی. او تکون لک جنت من نخیل و عنب، در مکه زمین مساعد باغ و تاکستان و اینا نیست. اینا میگفتن برای ما یه باقی قرار بدی از خرما و انگور و اینا. او تسقط السماء کما زعمت او یکون لک بیت و امثال اینا. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دستور الهی اجابت نمی کردن. چرا؟ چون این درخواست ها پس از اتمام حجت بوده. در واقع اینا دنبال بهانه بودن. از کجا معلوم؟ اگر این معجزه تحقق پیدا بکنه اینا بهانه دیگری نداشته باشن. میبینیم در تاریخ خب خیلی وقتا معجزه بوده، باز نپذیرفتن، بهانه های دیگری داشتن. و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. اینا به دنبال علم، به دنبال دانستن، به دنبال اتمام حجت نبودن، بلکه بهانه طلب میکردن. وگرنه با معجزه مسئله روشن شده، حجت تمام شده. خب تا اینجا ما تقسیم اول از معجزات پیامبران الهی رو ترک کردیم. تقسیم دوم که در جلسه قبلم اشاره کوتاهی داشتیم، اینجا مقداری بیشتر توضیح بدیم. معجزات یا معجزات علمی و قولی هند یا معجزات عملی و حسی هند. معجزه علمی و قولی عنوان روشنه، معجزه ای که ظهورش در معارف و علوم عقلیه. قرآن کریم از این سنخه. معجزه عملی حسی اون معجزاتی که عمل خارجی در اون بروز داره، با ابزار حسی مثل چشم و ادراک اینها دیده میشه، مثل شفای بیمار، مثل معجزه عصا ید بیضا. ما میبینیم محققان بزرگی مثل مرحوم بوعلی، مرحوم محقق طوسی، اومدن معجزه رو به معجزه قولی و فعلی تقسیم کردن. وقت اینطور فرمودن، فرمودن که معجزه قولی چون بحث معارف و علوم عقلی در اون ظهور بیشتری داره، اصلا به صورت قول ظهور پیدا کرده، این گونه معجزات و خواص بهتر از توده مردم میفهمن، میپذیرن، چون بحث علم و معرفت. ولی معجزات حسی برای توده مردم بیشتر جلب توجه میکنه، گرایش توده مردم به این گونه معجزات بیشتره. چرا؟ چون توده مردم کمتر با مباحث علمی سر و کار دارن، هرچه به حس نزدیکتر باشه بهتر میفهمن، و در طرف مقابل هرچه به عقل نزدیکتر باشه انسانهای عالم و فرهیخته بیشتر و بهتر میفهمن. خب مسئله دیگری رو مطرح بکنیم. اگر معجزات پیامبران الهی متعددن که متعددن این سوال طرح میشه، چرا پیامبران الهی یک گونه معجزه نیاوردند؟ چرا تفاوت پیدا کرده؟ در پاسخ به این سوال به دو محور اشاره میکنیم. محور اول اینه که معجزه با پیشرفته ترین رشته های علمی زمان تناسب داره. معجزه در هر دوران از جنس پیشرفته ترین رشته های علمی اون زمانه. خوبه خواهران محترم، شنوندگان گرامی، به کتاب کافی مراجعه کنند، جلد 1 صفحه 54 تا 56، روایتی از امام علیه السلام نقل شده که اشاره شده تنوع معجزات از چه راز و رمزی برخوردار بوده. راوی روایت فردی است به نام ابن سکیت. ابن سکیت نقل میکنه که به امام علیه السلام این سوال رو مطرح کردن، چرا خدای سبحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با معجزه از جنس کلام و سخن مبعوث کرده؟ امام علیه السلام به این مضمون پاسخ دادن که خدای متعال حضرت موسی علیه السلام و هنگامی به پیامبری مبعوث میکنه که بیشتر مردم اهل سحر و جادو بودند. خدای سبحان کار خارق العاده در اختیار حضرت موسی علیه السلام قرار میده که هیچ کسی شبیه اونو نمیتونه انجام بده. معجزه‌ای که وقتی ساحران میبینند حجت برشون تموم میشه. در زمان حضرت عیسی علیه السلام بیماری های واگیر شیوع پیدا کرده، مردم نیاز شدیدی به طب داشتن، لذا حضرت عیسی علیه السلام وقتی در این زمان مبعوث میشه معجزه خدای متعال به دستیشون جاری میکنه که مردم توان آوردن مثل اونو نداشتن. یا افرادی که بیماری های دیگری داشتند در یه همچین زمانی خدای متعال با شفا دادن به بیماری ها توسط حضرت عیسی علیه السلام حجت رو بر مردم تمام میکنه. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر مردم اهل سخن راندن و کلام پردازی و شعر و اینا بودن، لذا خدای متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نازل میکنه از جنس سخن و کلام و با این طریق حجت بر مردم تموم میشه. وقتی ابن سکیت این سخنان رو میشنوه خیلی تعجب میکنه و اینطور بیان میکنه، میگه به خدا سوگند تا کنون کسی را مانند شما ندیدم که چنین استدلال بکنه. خب این حدیث اشاره میکنه که معجزات پیامبران متناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی زمانه. برای اینکه این حدیث رو توضیح بدیم به چند نکته عنایت بکنید. ببینید، گاهی امور خارق العاده در قالب صنعتی بروز پیدا میکنه که قبلا وجود نداشته، یعنی یک سری زمینه هایی بوده اینا تکامل پیدا میکنه و به اوج خودش میرسه. فرض بفرمایید هواپیمایی که امروزه میبینیم، صنعت هواپیما، در یک قرن قبل از اون ساده ها شروع میشه تا به هواپیماهای پیشرفته امروز میرسه. اونایی که اهل فنن در صنعت هواپیما خیلی اظهار تعجب نمی کنن. صنعت از یه جا شروع شده، مراحلی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. بله، برای مردم عادی که اهل صنعت هواپیما نیستن خیلی تعجب میکنن، ولی برای دانشمندان اهل فن خیلی جای تعجب نداره. ما به معجزات میرسیم میبینیم این گونه نیست. یعنی اینطور نیست که علم پیشرفت بکنه بعدن پی ببره که شفا دادن به بیمار کار آسونیه، خیلی مهم نیست. اینطور نیست که پیشرفت سبب بشه دانشمندان بیان اظهار بکنن این عصایی که حضرت موسی علیه السلام به مار تبدیل میکنه خیلی کار با ارزشیه. اینطور نیست. معجزات انبیای الهی به گونه هر چقدر صنعت پیشرفت پیدا بکنه، هر چقدر علوم بشری تکامل پیدا کنه، باز به افق کارهای خارق العاده انبیای الهی نمیرسه. نه تنها به افقش نمیرسه، اصلا در این حیطه نمیتونه وارد بشه. اصلا مات و مبهوت میشه نسبت به معجزات پیامبران الهی. لذا شما اگر از یک پزشک متخصص بپرسید چطور میشه یک بیمار لا علاجی در کمترین زمان بدون استفاده از هیچ دارویی شفای کامل پیدا کنه، بهبودی کامل پیدا بکنه؟ شما از هر کسی بپرسید چطور این مجسمه و گل تبدیل بشه به پرنده زنده؟ هیچکی در مقابل این کار خارق العاده نمیتونه اظهار علم بکنه، اظهار بی ارزشی و کم ارزشی بکنه. لذا امور خارق العاده و معجزات پیامبران الهی با پیشرفت علوم هم اون تازگی و طراوت خودشونو دارن و دانشمندان در برابر این امور خارق العاده مات و مبهوت و متحیرند. نکته دومی که اینجا باید متذکر بشیم اینه معجزات پیامبران الهی چون از جنس رشته های علمی زمان متناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی زمان توسط دانشمندان کشف و روشن میشه، یعنی دانشمندان بهتر میتونن قضاوت کنند نسبت به معجزه و کار خارق العاده انبیای الهی. اونا میدونن که این کار خارق العاده کار انسان، یعنی فکر طبیعی انسان، محصول ذهنی انسان عادی نیست. وقتی حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام عصا رو میندازن، تبدیل به مار و اژدها میشه و سحر ساحران رو برملا میکنه، اونا وقتی اینو میبینن سریع اظهار ایمان میکنن. فالقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، برب موسی و هارون. فهمیدن کار حضرت موسی از سنخ جادو و جادوگری نیست. کار حضرت موسی دلیل روشنیه، برهان عقلی برای اثبات نبوت. کی میفهمه؟ ساحران بهتر میفهمن، میدونن این کار متفاوت با کارهای جادوگرانه. وقتی فهمیدند ایمان آوردن، آمنا برب العالمین گفتن و هزینه شو هم دادند، زندگی آخرت رو بر دنیای خودشون ترجیح دادند. دلیل حجاز دلیل عقلیه، دلیل عقلانیه. این کار خارق العاده از پیامبر نشانگر ارتباط پیامبر با خدای سبحانه. هر چقدر صنعت پیشرفت بکنه نمیتونه به رمز و راز معجزه دست پیدا بکنه. محور دوم در پاسخ به پرسش راز تفاوت اعجاز پیامبران اینه: معجزات پیامبران با اندازه زمان نبوت و شریعت پیامبران تناسب داره. اون تقسیم بندی یادتون نره، گفتیم معجزه گاهی علمی و قولیه. وقتی علمی و قولی بود، مادی و محسوس و محدود به زمان و مکان خاصی نیست، میتونه در زمانهای فراوان، مکانهای متعدد وجود داشته باشه، نمود و بروز داشته باشه، اثرگذار باشه. ولی اگر معجزه از سنخ معجزه عملی باشه، از قبیل حس باشه، خب در یک زمان خاصی اتفاق میفته، در مکان خاصی تحقق پیدا میکنه، تأثیرش محدوده، مگر اینکه گزارش بشه برای دیگران، اون وقت گزارشش به دیگران میرسه. این فرق میکنه با معجزه علمی و قولی که وجود داره، نه گزارش بشه. خب پیامبران گذشته چون نبوتشون محدود بوده به زمان خاصی، نبوتشون ابدی و جاویدان نبوده، به همین جهت معجزاتشون عملی و حسی بوده. خب خیلی از مردم می دیدن و اون کسانی هم که نمی دیدن گزارششو می شنیدن. به هر حال محدود بوده به مکان خاصی و به زمان خاصی. و حال این که ما می بینیم معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علمی و قولیه. چرا؟ چون نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جهانیه، جاودانه، محدود به مکان و زمان خاصی نیست، بلکه بناست این معجزه تا ابد باقی بمونه، شامل همه مکانها بشه، فرازمانی باشه، فرامکانی باشه. لذا معجزه معجزه علمی و قولیه. وقت نتیجهش اینه ما الان در محضر قرآن کریم هستیم. بعد از 14 قرن برای ما گزارش مطرح نیست. ما الان قرآن رو میبینیم. قرآن الان تحدی میکنه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قرآن معجزه زنده هست. کسی شک میکنه بره مثلش رو بیاره. فأتوا بسورة من مثله. بنابراین چون معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس ابدی بودن، جهانی بودن، جاودانگی نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، لذا معجزه حضرت معجزه علمی و قولی است. انشاءالله خدای متعال ایمان ما را افزایش بده، عمل ما را زیاد بکنه و با انبیا و اولیای الهی علیهم السلام محشور بکنه. ما در این جلسه ابتدا به برخی از گونه های معجزات پیامبران اشاره کردیم، معجزات اختراعی، معجزات علمی قولی و معجزات عملی و حسی، سپس به راز تفاوت اعجاز پیامبران اشاره کردیم که در دو محور مطرح میشه: تناسب معجزه با پیشرفته ترین رشته های علمی زمان و تناسب معجزه با اندازه زمان نبوت و شریعت. والحمدلله اولا و آخرا صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.